اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. گزارش جدید حضور گسترده و هشدار دهنده گروه دولت اسلامی یا داعش را در پاکستان مستندسازی کرده است. در گزارش سالانه انستیتوت مستقل مطالعات صلح پاکستان، 370 حمله داعش افغانی در سراسر آن کشور در سال 2017 ثبت شده است که حملات منفرد انتحاری و حملات مختلط انتحاری مسلحانه شامل آن بوده و در این حملات 815 نفر کشته و بیش از 1700 تن دیگر مجروح شدند. تحریک طالبان پاکستانی که بیشتر به نام طالبان پاکستانی شهرت دارد و شاخه‌های انشعابی این گروه بر اساس این گزارش هنوز هم تهدید جدی برای پاکستان بوده و مسئول 58% حملات در آن کشورند. گزارش حاکی است که گروه های ملیگرای فعال در ایالت بلوچستان و گروه های جدایی طلب مسئول باقی حملات مرگبار در پاکستان می باشند. اما آنچه در این گزارش برجسته شده است، نقش فزاینده پای داعش در ایالت های بلوچستان و سند است. داعش سال قبل مسئولیت 6 حمله عمده را در پاکستان بر عهده گرفت که در نتیجه آن 153 نفر عمدتاً غیر نظامیان به شمول 2 شهروند چین کشته شدند. افزایش حملات داعش در پاکستان به همگرایی جنگجویان این گروه در پاکستان با هم قطارانشان در افغانستان، ظهور افرادی که به افرادگرایی رو آوردند و حضور گروه‌های کوچک داعش افغان و افزایش حوادث مربوط به افرادگرایی مذهبی ارتباط داده شده است. دو نماینده پارلمان ایران مرگ یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را در زندان اوین تهران تایید کرد. طیبه سیاوشی، یک از این نمایندگان، به خبرگزاری ایلنا گفت که در پی انتشار خبر مرگ یک جوان 22 ساله در زندان، موضوع را از مراجع قضایی و امنیتی پیگیری کرد که به او اعلام شد این جوان در زندان خودکشی کرده است. سیاوشی و محمود صادقی، نمایندگان پارلمان ایران، خواهان تحقیقات در مورد مرگ سینا قنبری شدند. به گفته ای آنها، این جوان یک از کسانی بود که در جریان مظاهرات اخیر تهران بازداشت شده بود. در جریان مظاهرات اخیر ایران بیش از 1000 نفر بازداشت و 21 نفر کشته شده است. با گذشت 3 روز از واقعه تصادم کشتی نفتکش ایران با یک کشتی چینایی، جسد یک نفر در نزدیکی محل لاشه کشتی حریق شده پیدا شد. اما هنوز هم نشانه های از باقی عمله کشتی نفتکش دیده نشده و مقامات چین روز دوشنبه گفتند که این کشتی در نزدیک سواحل چین با خطر انفجار و غرق شدن مواجه است. کشتی نفتکش ایران 138,000 تن نفت خام را حمل می کرد که در دریای شرق چین با یک کشتی ثبت شده هنگ کنگ که عامل غله بود تصادم کرد. در آن حادثه تمام سرنشینان کشتی ایسی کرستیل هنگ کنگی نجات داده شدند، اما 32 تن از عمله کشتی ایرانی ناپدید شدند که از آن جمله 30 تنشان ایرانی و 2 تن دیگر بنگلادشی اند. عملیات جستجوی آنان ادامه دارد. ادامه اخبار. مقام‌های گارد ساحلی ایتالیا می‌گویند بیش از 64 سرنشین یک کشتی مزدحم پناهجویان در نزدیکی سواحل لیبیا غرق شدند. گارد ساحلی ایتالیا قادر شد 80 نفر از جمع 150 سرنشین یک کشتی رابری را که در بحیره مدیترانه در حال غرق شدن بود نجات دهند. تا حال جسد 8 زن که سرنشین این کشتی بودند پیدا شده است. دکتر ریتا شگلزو از نهاد امداد ایتالیا میگوید خدمات صحی را برای نجات یافتگان فراهم کردند. او گفت این افراد قادر به تشریح چگونگی حادثه نمی باشند زیرا در حالت شوک قرار دارند. مذاکرات بین کوریای شمالی و کوریای جنوبی پس از 2 سال وقفه امروز از سر گرفته می شود. موضوع اصلی مذاکرات دو کشور همسایه رقیب حضور ورزشکاران کوریای شمالی در المپیک زمستانی پیونگچانگ است. اما این مذاکرات از نزدیک توسط رهبران جهان که خواهان کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کوریا اند نظارت خواهد شد. قرار از 5 مقام ارشد از جانب دو کشور در یک قریه در کوریای جنوبی با هم ملاقات کنند و رهبران دو کشور از طریق تصاویر تلویزیونی این صحبت‌ها را نظاره‌گر خواهند بود. ایالات متحده که 28,500 سرباز آن در کوریای جنوبی مستقر است، در آغاز با سردی از این مذاکرات استقبال کرده، گفته بود که پیونگ یانگ سعی دارد درز را بین واشنگتن و سئول ایجاد کند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مدت هاست در تقابل با کیم جونگ یون رهبر کره شمالی قرار دارد میگوید آغاز خوب است و او 100% در حمایت از این مذاکرات قرار دارد. رکس تلرسون وزیر خارجه آمریکا هفته قبل گفت که مذاکرات بعدی با کره شمالی باید روی خلع سلاح هسته‌ای آن کشور متمرکز باشد. و قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده به چند کشور در شرق میانه سفر کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای پنس به کشورهای مصر، اردن و اسرائیل سفر خواهد کرد. بر علاوه بحث انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی از دخالت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه نیز از موضوعات است که آقای پنس درباره آن با رهبران اسرائیل و مصر گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد. به نظر می رسد موضوع اعتراض های گسترده در ایران نیز در حاشیه بحث معاون ریاست جمهوری آمریکا و مقامات منطقه باشد. پایان اخبار.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولین دفتر حمایت اطفال میگویند که برنامه دیوارنگاری پیام‌های منع خشونت علیه اطفال را در ولایت سرپل آغاز کردند و هدف آن جلوگیری از افزایش میزان خشونت‌ها علیه اطفال در این ولایت است. به گزارشی از همکارم میرویس بیژن در این رابطه توجه کنید.
دفتر حمایت اطفال در سرپل برای جلوگیری از خشونت علیه اطفال پیام‌های منع خشونت علیه اطفال را در دیوارهای شهر نقاشی و رسومی کرده است. اسماعیل یوسفی مسئول این دفتر در سرپل گفت نظر به سروی که در سال 2017 میلادی در 9 ولایت شمالی افغانستان انجام دادند، 91% اطفال مورد خشونت قرار دارند و نیاز است تا علیه این پدیده مبارزه جدی صورت گیرد.
قومی که سروی که دفتر حمایت اطفال با تشریف مساعی با دیگر دفاتر انجام دادند، خیلی اگر قوم تکان دهنده است، یعنی 91% از اطفال ما مورد خشونت قرار گرفته. البته این خشونت ها بعضش به این شکل بوده که مثلا والدین یا استادا یا کسا اصلا نمی فهمیده که یعنی این خشونت است یا نه، شاید به نظر از اونا نرمال می آمده. یک زیر عنوان هم این پروژه محافظت اطفال که داریم، ما خواستیم که بعض فعالیت ها را شروع کنیم که رمی آغازش است انشاءالله به این.
محتوای نقاشی ها در دیوارهای شهر سرپل را پیام های منع خشونت علیه اطفال و کد جزایی تشکیل می دهند. رسامی تصاویر و پیام های منع خشونت علیه اطفال، کمپاین های آگاهی عامه از حقوق اطفال و تبلیغ عالمان دین در مساجد برای کاهش میزان خشونت علیه اطفال مواردی هستند که در پروژه محافظت از اطفال دفتر حمایت از اطفال در سرپل جا داده شده است. سید احمد ایدری مسئول اداری ریاست اطلاعات فرهنگ سرپل گفت این روند می تواند برای افرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارند آگاهی بدهد تا از حقوق اطفال با خبر شوند.
این را می رسانه که تعلیم و تربیه باعث پیشرفت جامعه بشری می شه و پاسداری از ارزش‌های ملی و فرهنگی می کنه، اطفال و والدین علاقمند می سازه که در قسمت دانش و فرهنگ و تربیه اولاد خود کوشا و متوجه و کوشش کنند.
همچنان این اقدام با استقبال باشندگان سرپل مواجه شده است. عفیز یک باشنده سرپل گفت کمپاین منع خشونت علیه اطفال می تواند از میزان کارهای شاقه که بالای آنها صورت می گیرد بکاهد.
یک اقدام نیک است به خاطر ماه و خشونت علیه اطفال و به خاطر پیامد بهتر صلح بر اطفال. ما این پیام برشان بسیار پال نیک میبینیم.
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با نشر گزارش 2017 را سال خونین برای کودکان افغان خوانده است. مانوئل فونتین رئیس برنامه اضطراری یونیسف گفته است که کودکان در خانه هایشان در مکاتب و میدان های بازی مورد خشونت قرار می گیرند. میرویس بیژن، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سید حامد گیلانی رهبر معاذ ملی گفته است که رهبران طالبان در داخل افغانستان حضور دارند. در وضعیت کنونی که پاکستان به خاطر اقدام نکردن علیه شبکه حقانی و پناهگاه‌های طالبان افغان تحت فشار آمریکا قرار گرفته و سیاستمداران افغان نیز چه در داخل و چه در خارج از حکومت پاکستان را به پناه دادن سران طالبان متهم ساختند، چه باعث شد که سید حامد گیلانی رهبر حزب معاذ ملی همچو یک موقف جداگانه را احضار کند؟ آیا حقیقت را بیان کرده؟ برای این پرسش و سایر سوالات در مورد، همکارم لیلما حبیب عظیمی با سید میثم احسانی فعال سیاسی صحبت کرده تا نظریاتشان را بیان کنه. آقای احسانی در پاسخ به این پرسش که به باور شما هدف آقای گیلانی مشخصاً کدام رهبران طالبان بوده و در چه سطح، چنین ابراز داشت.
اجازه بدید ما قبل از اینکه دیم به تفسیر دیدگاه‌های آقای حامد گیلانی بپردازیم، اولا این مطلب بکنیم که آیا هدف آقای گیلانی هدف از رهبران طالبان در افغانستان موجودیت رهبران یا مستقر بودن رهبران طالبان در افغانستان بوده یا ای که فرماندهان طالب در افغانستان با قوت‌های بین‌المللی همچون نیروهای امنیتی افغانستان درگیر هستند؟ به باور من این میتونه در دو بود قابل بررسی باشه. اگر هدف از فرماندهان در حال جنگ طالبان در افغانستان است، ما میتونیم به گفته ها و ادعاهای آقای حامد گیلانی در نحو نقطه صحه بگذاریم و تایید بکنیم که عملا ما میبینیم حدود 35 تا 40 درصد خاک افغانستان در اختیار طالبان قرار دارد.
بله.
و این خودش عملا موجودیت فرماندهان طالب در افغانستان تایید میکنه و ثابت میکنه. اما در بود رهبران و حوزه سیاسی و تصمیم گیرندگان و اصلی طالبان اگر بحث مطرح بکنیم، من شخصا معتقد به این نیستم که مطلقا پایگاه استراتژیک و اصلی و تصمیم گیرنده این به طالبان در داخل خاک افغانستان باشد. من فکر می کنم طالبان فعلا عادت های مختلف داره که از عمدترین عادت هایشان خاک پاکستان هست و اکثر رهبران طالب در پاکستان مستقر هستند. مگر اینکه ما به دلایل مختلف ممکن بعضی اوقات برخی از رهبران طالب به شکل سفر یا به شکل دیدبازی جبهات جنگشان یا روحیه بخشی به نیروهای تحت حمایتشان در داخل افغانستان دست آمد داشته باشند، که در این قسمت ما گزارشات را مبنی بر آمدن ملاحظات و کسان دیگه هم در افغانستان داشتیم. اما اگر به گونه کلی بخواهیم به مسئله بپردازیم که آیا واقعا رهبران طالب و مقر اصلی سران طالب در افغانستان است، من فکر میکنم یک مقدار یک نظریاتی بسیار قاطعانه است که خیلی نمیتونه با دلایل منطقی همراه باشه.
دلیل اصلی که طالبان به ادامه جنگ وادار می سازد چیست؟ طالبان چرا می جنگند؟ و آیا فشارهای جامعه جهانی بخصوص فشارهای که از سوی ایالات متحده اعمال می شه احتمال داره که اعاده صلح در افغانستان تأمین بکنه؟
من بسیار خوشبین هستم. گرچند سیاست ایالات متحده آمریکا با بارنا در رابطه با طالبان در رابطه با صلح در افغانستان درگیر خیلی نوسانات ها بوده، و وقتی میبینیم که در زمان حکومت آقای باراک اوباما در آمریکا وقتی خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح کردن، عملا صفوف طالب تقویت شد و قوت گرفت. بحث دیگه ای که در این قسمت وجود داره بحث دشمن ندانستن طالبان در افغانستان بود که اظهاراتی در اون زمان صورت گرفت. اما در شرایط فعلی و با تغییراتی که در کاخ سفید رونما شد و سیاست جدیدی روی کار آمد و روی میز گذاشته شد، ما بسیار خوشبین هستیم که موضع‌گیری ها جدی و قاطعانه صورت میگیره. و اما این موضع‌گیری ها به تنهایی نمیتونه که تامین کننده صلح و ثبات در افغانستان باشه. طالب دلایل مختلف داره. اولا طالب باید جایگاه واحد نیست، طالب دلایل ایدئولوژیک داره، طالب قسمتی از طالب ارتباط با استخبارات منطقه داره، قسمتی از طالب به خاطر خیلی عقده هایی که در این 16 سال نسبت در اونا تحمیل شدن در حوزه داخلی خصومت ها اینا هستند، و مسائل دیگه که حتی به باور و فقر بیکاری و تندستی و رها شدن به حال خودشان مردم را وادار کردن که برن به صف طالب تماشات بجنگن، و مسائل دیگه که عوامل بسیار مختلفه که وقتی بیشتر میتنه. با توجه به همه این مسائل، اگر چنان که برنامه های بسیار جامع و کامل و همشمول که مبتنی بر حمایت مردمی در افغانستان باشد، از آدرس حکومت افغانستان، رهبران سیاسی در افغانستان، به خاطر تامین صلح در افغانستان صورت نگیره، با وسیله موضوع گیری های بسیار جدی و اقدامات جدی ایالات متحده آمریکا، باز هم ما شاهد تضعیف طالبان ممکن در افغانستان باشیم، اما به هیچ عنوان به معنای ختم جنگ و تامین صلح در افغانستان نخواهد بود، زیرا یک طرف قضیه که دولت افغانستان باشه که باید وضعیت داخلی در افغانستان مدیریت بکنن، متاسفانه پایشان میلنگن و توان مدیریت در گفتگو و چگونگی تامین صلح در افغانستان و حتی ظرفیت مدیریت استفاده، ظرفیت استفاده از موضوع گیری های بسیار سریع و جدی ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان را مرد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
حکومت افغانستان روی طرحی کار می کند که بر اساس آن برای کاهش ازدحام و مسئولیت وسایل در شهر کابل، پارکینگ های وسایل در کنار جاده ها ساخته می شود. وزارت مالی افغانستان می گوید به گونه تخمینی سالانه حکومت افغانستان از این طریق مستقیماً بیش از $1,000,000 عاید خواهد کرد. باشندگان کابل از این طرح اتاق تجارت و صنایع افغانستان از سپردن این پروژه به بخش خصوصی استقبال می کنند. سمسام سیرت با شرح بیشتر.
اجمل عبدالرحیمزی رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان روز دوشنبه که در مورد نشست هفتهواره شورای عالی اقتصادی به خبرنگاران معلومات میداد گفت که برای ایجاد سهولت به مردم و کاهش ازدحام در شهر کابل در کنار جاده های عمومی پارکینگ ساخته خواهد شد و روی این مسئله در شورای عالی اقتصادی تصمیم گرفته شده است. آقای عبدالرحیمزی افزود که شهرولی کابل روی طرح ساخت این پارکینگ ها کار می کند و تلاش صورت می گیرد تا بر اساس معیارهای بین‌المللی و استاندارد ساخته شود. پس از نهایی شدن طرح ساخت این پارکینگ ها قرارداد آن در یک رقابت آزاد به سکتور خصوصی سپرده خواهد شد. آقای عبدالرحیمزی در این مورد گفت:
بر اساس رقابت آزاد و سکتور خصوصی داده میشه. ما از آدرس سکتور مشارکت عامه خصوصی پیش میریم، ولی طبعا با نظرداشت رقابت آزاد، با نظرداشت تکمیل نمودن و معیارهایی که ما میسازیم بر اساس از او بر سکتور خصوصی داده میشه و در هماهنگی با اونای کار پیش برده میشه.
این مقام وزارت مالیه افغانستان افزود که ایجاد این پارکینگ ها به گونه مستقیم سالانه 1.3 میلیون دلار عاید برای دولت خواهد داشت و همچنان به گونه غیر مستقیم سبب ایجاد کار برای مردم خواهد شد. در همین حال بخش سکتور خصوصی نیز از این اقدام استقبال میکند. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
خواست ما این است که در پروژه ها باید شفافیت کامل در نظر گرفته شود و در آینده هم بعضی پروژه های بزرگی را به سکتور خصوصی اهدا کنند. سکتور خصوصی باید تطبیق کنه و حکومت همون مسئولیت نظارت پیش ببرد.
ازدحام و ترافیک در شهر کابل به یک مشکل روزمره مبدل شده است و به گفته باشندگان کابل آنان مسیر نیم ساعته را در بیش از 1 تا 2 ساعت می پیمایند. احمد سخی جان یکی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از این اقدام حکومت برای ساخت پارکینگ در کنار جاده ها استقبال کرد و گفت:
هر کس هر جایی که دلش بود متراشون پارک میکنه، اگه پارک ساخته شه خوب است، بخاطر که هم میتونه مسئول باشه و هم میتونه یک برای ایجاد شغل برای مردم و کمپانی های خصوصی که از مفید واقع شوه. و اگر هر چقدر که حکومت این پروسیش زودتر انجام بده به ما اندازه مفیدیتش بیشتر است، به خاطر از این که فعلا وضعیت میبینید که رابندان زیاد است.
شمار از باشندگان کابل مشکل دیگر را افزایش میزان دزدی وسایل در شهر کابل میدانند و تاکید میکنند که ساخت این پارکینگ ها برای مسئول ماندن وسایل نیز کمک میکند. بر اساس آمار ریاست عمومی ترافیک در سراسر افغانستان برای 748,000 وسایل نقلیه جواز توزیع شده است که از این میان در حدود 500,000 در شهر کابل تردد دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواهان مسدود شدن کمیشنری ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی شد که به نام UNRWI شناخته شده است و آن را مسبب تشدید معضل فلسطین خواند. آقای نتانیاهو این تقاضا را در نشست کابینه‌اش بر روز یکشنبه ابراز داشت و اضافه کرد که هدف عمده ملل متحد ختم کشور اسرائیل است و روی این دلیل باید این اداره خاتمه یابد. این نظریات وی چند روز پس از آن ابراز گردید که رئیس جمهور ترامپ تهدید کرد که امداد به فلسطینی ها را بعد دلیل واکنش خشم‌آمیز آنها قطع خواهد کرد، که در قبال تصمیم وی در برسمیت شناختن بیت المقدس من حیث پایتخت اسرائیل تبارز دادند. برگردان گزارش زلتیکا هوک را از من سحر عظیمی بشنوید. فلسطینی ها و حامیانشان به انجام مظاهرات علیه تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد بیت المقدس هنوز ادامه می دهند. بعد از آن که در ماه گذشته رئیس جمهور ترامپ این تصمیم خود را اعلام کرد و اضافه کرد که وی سفارت آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس تغییر مکان خواهد داد، رهبران خشمگین فلسطینیان گفتند که آنان دیگر از میانجیگری آمریکا در هر گونه مذاکره با اسرائیل حمایت نمی کنند. در پاسخ به این واکنش رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته تهدید کرد که امداد ایالات متحده را به فلسطینی ها که حدود سالانه $300 میلیون است قطع خواهد کرد. فلسطینی ها با مقاومت به آن واکنش نشان دادند و برخی باشندگان فلسطین چنین گفتند. یکی از بانوان شهروند اسرائیل چنین می گوید:
وقتی صحبت از تهدید می شود، ایالات متحده به تهدید مردم فلسطین عادت کرده است و ما در مقاومت در برابرشان و مقابله با آنها عادت کرده ایم.
در همین حال یکی دیگر از باشندگان این منطقه چنین می گوید:
اگر ما با زندگی تحت تهدید اسرائیل و امریکا ادامه بدهیم، ما هرگز یک کشور نخواهیم شد.
صدر اعظم اسرائیل به روز یکشنبه فراتر از رئیس جمهور ترامپ رفته و گفت که کمیشنری ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی که در سال 1949 تأسیس شد و هدف آن حمایت از مهاجرین فلسطینی است باید مسدود شود. آقای نتانیاهو چنین میگوید:
من کاملا با انتقاد رئیس جمهور ترامپ از UNRWA موافق هستم. این اداره معضله مهاجران فلسطینی را تشدید می بخشد و به ادعای حق بازگشت نیز صدمه می زند که هدف آن ختم کشور اسرائیل است. بنابراین این اداره باید از جهان زدوده شود.
نتانیاهو اضافه کرد که این اداره پناهجویان فلسطینی ملل متحد اکنون بیشتر از نسل بعدی مهاجرین حمایت می کند. او اضافه کرد:
معلوم دار وضعیت را به بار آورده است که نوازه های مهاجرانی که دیگر خود مهاجر نیستند از جانب این اداره حمایت شوند و 70 سال دیگر نیز خواهد آمد و نوازه های بیشتر. بنابراین وضعیت مسخره باید خاتمه یابد.
صدر اعظم اسرائیل پیشنهاد کرده که بودجه تمویل این اداره برای مهاجرین فلسطینی در ملل متحد می تواند به کمیشنری عالی مهاجران سازمان ملل متحد داده شود که به گفته وی از مهاجران واقعی حمایت می کند. منتقدان می گویند که کاهش بودجه به این اداره سازمان ملل متحد می تواند به وخامت تنش در منطقه و خصوص در باریکی غزه بینجامد، محلی که باشندگان آن از همکنون روی وخامت وضعیت زندگی خود به اعتراض پرداختند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
پس از ناکامی مذاکرات میان حزب خانم انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و حزب لیبرال و حزب سبزها برای تشکیل حکومت ائتلافی، اینک دور جدیدی از مذاکرات در آن کشور به راه افتاده است. گفته می شود که خوشبینی های زیادی برای تشکیل یک حکومت ائتلافی میان حزب خانم مرکل و احزاب دیگر به وجود آمده است. در مورد چگونگی احتمال این ائتلاف و احزاب دخیل در آن، حفیظ آصفی مصاحبه با داوود سلطان، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان انجام داده است که با سخنان آقای سلطان در این مورد آغاز می شود.
هر دو طرف، هر دو جانب، یعنی حزب فرو مرکل که حزب مسیحای دموکرات و حزب مسیحای سوسیال همراه حزب سوسیال دموکرات ها که میخوان مذاکره کنن بسیار باید خوشبینی وارد پیش مذاکرات شدن، چون مذاکرات اصلی قرار است روز پنجشنبه شروع شد. در این مرحله هر دو طرفین بسیار با خوشبینی و بطور بگویم بسیار با شوق ششتن و گپ میزنن و خوشبینی هم بسیار است که به یک موافقی برسن. امدفعه
هرچند در مذاکرات قبلی نتیجه نداد به تعقیب انتخابات، این بار بار دوم به نظر شما چی تغییرات امکان داره وارد بیاید؟
ببینید دفعه قبل که مذاکرات به شکست مواجه شد، از به سوسیال دموکرات های آلمان اصلا در اون مذاکرات نبود. شما دارید میفهمین در اونجا از به سبزا بود و از به لیبرال ها بود، ولی این دفعه او دو حزب کوچک نیستن در این مذاکرات. در این مذاکرات دو حزب بزرگ هستن، یعنی یک طرف حزب فراو مرکل و حزب همکارش و از طرف دیگر حزب سوسیال دموکرات های آلمان که دو تا، یعنی معمولا همین دو حزب در آلمان بسیار پیش هستن، هر کدامش در ولایت مختلف حکومت های دارن.
آیا امکان داره که لیبرال ها و سبز ها که شما نام بردین هم در این ائتلاف شرکت داشته باشن؟
نه خیر دیگه، خلاص شد و خب پایان شدن از این مذاکرات. این مذاکرات بین امید دو طرف است و یا اگر به موافقه برسن یک اکثریت بیشتر از مطلق در پارلمان به دست خواهند داشت، یعنی قانون های خود میتونن بسیار با آسانی پاس کنن از پارلمان، برای که این دوست که اجازه شود یک اکثریت بسیار قابل توجهی را در دست خود می داشته باشند.
و اما حزب بدیل بر آلمان یا راستگیرهای افراطی که اونا هم تانستن در انتخابات پیروزی های چشمگیری را به دست بیارن، موقف از اونا در حال حاضر چی است؟
امروز یک احصایه پخش شد در آلمان که خوشبختانه در اون نشان می ده که حزب بسیار پایان آمده، یعنی فیصدی که مردم برای حزب رای دادن بسیار پایان آمده، حزب رمی همه پرسی پرسان کردن بسیار پایین آمده. مالدار و همش موقف بسیار منفی در مقابل از این مذاکرات دارن و او فقط همی دو برگی برنده دارن، خارجی و اسلام. باید خارجی ها یه تم شوند بلکه برگشتانده شوند با کشورشان و مسئله اسلام که باید،
یعنی یک اسلام ستیزی خاصه دارن،
یک اسلام ستیزی فوق العاده خاصه دارن.
بله.
و هر روز نفع از امو چیز میکنن، کار میکنن.
و اینا تانستن که در پارلمان آلمان راه پیدا کنن و کرسی های را به دست بیارن بعد از انتخابات؟
بله ها، یا بسیار کرسی زیاد گرفتن یا بیشتر از حزب سبز ها گرفتن، بیشتر از حزب لیبرال ها گرفتن در پارلمان چوکی گرفتن، ولی نظر به ایست که میگن این یک نوع عکس العمل مردم آلمان در مقابل حرکات اخیر فراو مرکل بود، برای اینکه مثلا نشان بدن به مرکل تو نمیتونی هر کار دل شد بکنیم، یک نوع چطور برتان بگویم، یک نوع عکس العمل موقتی مردم بود.
در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسند، به اساس قانون اساسی آلمان آیا دور دوم راه اندازی خواهد شد و آیا در گذشته چنین چیز صورت گرفته؟
در گذشته در تاریخ آلمان اتفاق نیفتاده که تمام انتخابات از سر تکرار کنند. ای اگه شوه دفعه اول میشه، ولی امکان از این که همچه یک اتفاق امروز بفته بسیار منفی، بسیار کم است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.